هشت شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل اقدام ایران در توقیف یک کشتی پرتغالی را دزدی دریایی خواند. یک خودروی انتحاری در منطقه نزدیک سفارت ایران در دمشق منفجر شد. و عوارض خروج از کشور 30% افزایش یافت. وزیر خارجه اسرائیل به اقدام سپاه پاسداران ایران در توقیف یک کشتی باری مرتبط با این کشور در تنگه هرمز واکنش نشان داد و خواستار تحریم ایران شد. اسرائیل کاتس گفت رژیم خامنه‌ای یک رژیم جنایتکار است که از جنایات حماس حمایت می‌کند و اکنون در حال انجام دزدی دریایی برخلاف قوانین بین‌المللی است. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. به نوشته آسوشیتد پرس، کشتی MSC رایزر متعلق به شرکت زودیاک مریتام مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایلال آفر است. ایران تا کنون چند بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای گوناگون کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه اعلام کردند انفجار خودروی انتحاری در منطقه‌ای در نزدیکی سفارت ایران در دمشق تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار این خودرو در منطقه مزه صورت گرفته و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. آنطور که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده، راننده این خودرو یک شهروند لبنانی است که هنوز شناسایی نشده است. منطقه مزه در دمشق محل استقرار سفارت ایران و سایر نمایندگی‌های خارجی. حدود دو هفته پیش در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در این منطقه 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند. رسانه‌های ایران روز شنبه از افزایش 30% عوارض خروج از کشور خبر دادند. به گزارش ایسنا و بر اساس لایحه بودجه سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر نفر 520,000 تومان تعیین شده که 120,000 تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان 50% و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100% افزایش خواهد یافت. سال گذشته عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول تنها 400,000 تومان تعیین شده بود. پیش‌بینی شده درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور نسبت به لایحه بودجه سال گذشته 27% افزایش یابد. وزارت امور خارجه هلند روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل اعلام کرد که هلند به عنوان یک اقدام احتیاطی سفارت خود در تهران را روز یکشنبه تعطیل می‌کند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه هلند فردا یکشنبه در مورد بازگشایی سفارت در روز دوشنبه تصمیم‌گیری خواهد کرد. با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل، هواپیمایی اتریش روز جمعه 24 فروردین اعلام کرد پروازهای خود از وین به تهران را تا پنجشنبه آینده تعلیق کرده است و از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند. پیشتر هم آلمان از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند و شرکت هواپیمایی لوفتانزا هم پروازهای خود را تا 30 فروردین ماه به ایران تعلیق کرده بود. و اما کارشناسان فناوری اینترنت میگویند اپلیکیشن ناظر بازوی غیرمحسوس گشت ارشاد است و داوطلبانی که الزاماً لباس نظامی ندارند با داشتن این اپلیکیشن روی موبایل خود موارد موسوم به بدحجابی یا بیحجابی را گزارش میکنند. ساعتی پیش در گفتگو با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، ابتدا از او پرسیدم که چه جزئیاتی در مورد این اپلیکیشن میدانیم.
پروژه ناظر مدتی است که به راه افتاده و این اپلیکیشن توسط پلیس توسعه پیدا کرده، فقط برای گوشه اندروید هست در حال حاضر. هر کسی نمیتونه اون رو گوشیش نصب بکنه. شما باید قبلا احراز هویت شده باشین توسط مقام‌های قضایی، امنیتی یا پلیس و بعد از اون شما میتونید اپلیکیشن رو گوشیتون نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. و این اپلیکیشن جایی هم نیست، یعنی شما روی گوگل پلی یا اپ استورهای دیگه نمیتونید اینو پیدا بکنید در جایی که عمومی در دسترس همه باشه.
خب پس شما چطور به اون دسترسی کردید؟
یه سایت پلیس برای مدتی در دسترس بود، منتها خب لینکش لینک عمومی نبود که همه بتونن دانلود کنن، ولی میشد روی سایت پلیس در واقع به اون لینک دسترسی پیدا کرد. و همینطور البته تو پیام رسان ایتا، یکی از کانال هایی که در واقع ادعا میکنه که همکاری میکنه با مقامات قضایی و امنیتی برای ترویج فرهنگ حجاب، اونجا هم آپلود شده بود، قرار گرفته بود و میشد اونجا دانلود کرد. نکته این هستش که در واقع بجز نیروهایی که کادر رسمی پلیس یا حالا نیروهای امنیتی و قضایی به حساب میان، این اپلیکیشن در اختیار یک سری از داوطلبان هم قرار میگیره، یعنی کسانی که کادر رسمی هیچ کدوم از این نهادهای امنیتی یا قضایی یا پلیسی نیستند، اما به هر ترتیبی مورد اعتماد حکومت هستند و در واقع این اپلیکیشن رو میتونن دانلود کنن، رو گوشیشون باشه، تو خیابون که راه میرن اگر موردی دیدن از بی‌حجابی یا بدحجابی و حالا با هر تعریفی که اونا ازش دارن، به وسیله این اپلیکیشن گزارش بکنن.
آیا رشیدی، آیا میدونیم مکانیسم این گزارش دادن چی هست؟ یعنی آیا مثلا با این اپلیکیشن از صورت افراد عکس میگیرن، تشخیص چهره میشه، آدرس و مشخصات اون فرد رو پیدا میکنن، یا انقدر پیشرفته نیست و این امکانات رو هنوز نداره؟
اون نسخه‌ای که تونستیم به دست بیاریم، فیلتران به دست آورد و بررسی کردش، فقط امکان اینو داره که قدرو رو گزارش بکنه. یعنی اگر تو شما مثلا سوار خودروی هستین که توی اون خودرو شما یا حالا هر سرنشین دیگه‌ای دارای این مصادیق بی‌حجابی یا بدحجابی هست، پلاک خودرو، محلی که دیده شده اون خودرو در واقع ثبت میشه، اما امکان این که عکسی بگیره از صورت افراد یا هویت افراد رو شناسایی کنه نداره، اما میتونه هویت مالک خودرو رو از روی پلاک خودرو شناسایی کنه و ثبت بکنه. البته با بررسی کدهای این اپلیکیشن ما متوجه شدیم که احتمالاً برنامه‌ای برای بروز کردنش هست و موارد دیگری رو هم میتونه شامل بشه، مثل روزخاری، مثل عباراتی که تو اپلیکیشن ما دیدیم، دور دور کردن که من نمیدونم واقعاً مصداق قانونیش چی میتونه باشه، یا مثلا داشتن سگ با سگ تو خیابون گشتن، یا عرض شود که مصرف مشروبات الکلی و خیلی موارد دیگه. یعنی به نظر میاد این اپلیکیشن شروعش بحث حجاب داره، اما به مرور زمان با بروز رسانی هایی که در واقع روش انجام خواهد شد به سایر مصادیق هم ورود خواهد کرد.
اما آقای رشیدی، ما امروز داریم میبینیم که نیروی انتظامی با همه امکانات خودش به خیابان‌های ایران اومده تا این طرح عفاف و حجاب رو اجباری بکنه. در این میان واقعا این اپلیکیشن چقدر میتونه راهگشا باشه و کمک کنه به نیروهای انتظامی؟
ببینید، چنین اپلیکیشن هایی در واقع فقط و فقط با این هدف درست شده که میزان برخوردهای فیزیکی رو کاهش بده. به هر حال بعد از انواع و اقسام برخوردهای فیزیکی که ما شاهد بودیم، گشت ارشاد داشت، آخرین نمونش که به در واقع کشته شدن مهسا امینی منجر شد، خب ما دیدیم که جامعه چطور واکنش نشون داد. به نظر میاد چنین اقداماتی بیشتر برای این هستش که بتونن اون اراده امنیتی قضایی رو اعمال بکنن، بدون اینکه به شکل فیزیکی با شهروندی، با کسی درگیر بشن و بعدن حالا یا اون ماشین رو میخوابونن یا اون فرد رو ممکنه جریمش بکنن. ما میدونیم که الان دارن صحبت از این میکنن که جریمه مالی بی‌حجابی به صورت خودکار از حساب بانکی افراد کم بشه بدون اون که اون افراد بدونن. اما اینا هم خب مصادیق نقض حریم خصوصی شهروندان به حساب میاد. اما به نظر من در مجموع تلاششون این هستش که تا جایی که میتونن اون اراده امنیتی قضایی رو اعمال بکنن برای فشار آوردن به شهروندان برای اینکه بپذیرن اون حجاب اجباری و حالا موارد دیگه که عرض کردم ممکنه تو روز ثانیه بعدی این اپلیکیشن باشه، اما همزمان برخورد فیزیکی رو کاهش بدن برای اینکه اتفاقاتی که ما شاهدش بودیم در یکی دو سال گذشته افتاد کمتر رخ بده. حالا چقدر میتونن موفق باشن یا نه، دیگه اینجاش دیگه از حوزه سواد و تخصص من خارج میشه و جامعه شناسان و چنین افرادی باید در مورد صحبت کنم.
با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت گفتگو می‌کردم. در ادامه صدور احکام قضایی و امنیتی علیه شهروندان بهائی، شعبه 36 تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب تهران حکم 9 سال حبس کیوان رحیمیان، مترجم بهائی، را تایید کرد. این شهروند بهائی از 27 تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
صفحه اینستاگرامی منتسب به کیوان رحیمیان روز جمعه 24 فروردین ماه نوشت که دادگاه تجدید نظر علاوه بر حبس، حکم 6 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 50 میلیون تومان جریمه نقدی این شهروند بهایی را نیز تایید کرده است. این صفحه روز 15 بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کرده بود که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران این حکم را علیه این مترجم بهایی به اتهام فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام و اجتماع و تبانی صادر کرده است. بر این اساس 5 سال زندان برای آقای رحیمیان قابل اجراست. صدور و اجرای احکام قضایی جدید علیه شهروندان بهایی در حالی انجام می شود که بسیاری از آنها در انتظار اجرای حکم و برخی با وجود چند ماه از بازداشت همچنان در بلا تکلیفی به سر ببرند. در همین راستا دیروز نسیم ثابتی شهروند بهای ساکن مشهد جهت اجرای حکم 3 سال و 8 ماه حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای مشهد احضار شد. همچنین دادگاه انقلاب اصفهان روز 15 فروردین ماه برای 15 زن بهایی به اتهام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام قرار جلب دادرسی صادر کرد. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آنها صادر کردند.
گزارش همکارم پویان مکاری رو شنیدید. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش بعدی بریم، سری بزنیم به قیمت دلار که بر اساس اخبار منتشر شده از مرز 66 هزار تومان در بازار آزاد امروز گذشته است. بر اساس گزارش ها نرخ دلار به حدود 66 هزار و 100 تومان رسیده که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. در یک سال گذشته نرخ دلار در بازار ارز ایران رشد 45% داشته و بخش اعظم آن مربوط به هفته های گذشته بوده. قیمت انواع سکه نیز روز شنبه بین 3 تا 6% اوج گرفت و رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه بهار آزادی با رشدی 5% به 42,430,000 تومان رسید و سکه معروف به امامی هم با رشدی بیش از 4% همکنون 45,700,000 تومان معامله می شود. آمریکا در ماه گذشته بانک‌های عراقی دخیل در قاچاق دلار به ایران را تحریم کرده و از طرفی آمارهای گمرکی حاکی از اوجگیری تراز منفی تجارت غیر نفتی کشور در سال 1402 است. اما به گزارش ها برگردیم. سنگ نگاره های باستانی در صحرای ساحلی پرو سال هاست که باستانشناسان را سرگرم رازهای خود کردند. به تازگی گروهی از محققان لهستانی با بررسی این ناحیه به این نتیجه رسیدند که احتمالاً این حکاکی ها را کسانی خلق کردند که تحت تأثیر مواد توهمزا بودند. بشنویم از اردشیر طیبی.
محققان دریافتند که حکاکی های عجیبی که بر روی صخره هایی در کشور پرو یافت شده اند ممکن است توسط انسان‌های باستانی ایجاد شده باشد که مواد روانگردان مصرف می‌کردند. محوطه باستانی تورومورتو که این صخره‌ها در آن یافت شده، در صحرای ساحلی پرو قرار دارد و حاوی حدود 2600 سنگ آتشفشانی با سنگ‌نگاره‌هایی است که به عصر تمدن واری باز می‌گردند. تمدن واری از بنیان‌های تمدن اینکا شمرده می‌شود و حدود سال 500 تا 900 میلادی در رشته کوه‌های آند زندگی می‌کردند. بر اساس مقاله جدیدی که در مجله باستانشناسی کمبریج منتشر شده، تحقیقات باستانشناسان دانشگاه آدام میکوویچ لهستان و دانشگاه ورشو نشان می‌دهد که این هنرمندان باستانی ممکن است در حین حکاکی بر روی این صخره‌ها تحت تأثیر مواد روانگردان بوده باشند. یکی از ویژگی‌های متمایز نمادشناسی این سنگ‌نگاره‌ها وجود پیکره‌های انسانی در حال رقص است که به آن دانزانت یا رقصان می‌گویند. این اشکال اغلب با الگوهای هندسی و عمدتاً خطوط زیگزاگی همراه هستند. در این مقاله محققان نوشتند که این طرح‌های هندسی در کنار پیکره‌های رقصان می‌تواند نمادی از آوازها و رقص‌های پرشور باشد. در ادامه همچنین آمده است که آرایش‌های پیچیده خاصی از این رقصان‌ها و الگوهای هندسی خطی ممکن است به عنوان استعاره‌ای بصری برای عبور از زندگی پس از مرگ عمل کند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که این حکاکی‌ها شباهت بسیار زیادی به حکاکی‌های قوم توکانو داشته باشد که در آمریکای جنوبی و در شمال غربی آمازون زندگی می‌کنند. مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از حکاکی‌های آیینی توکانوها توسط افرادی تحت تأثیر آیواسکا، دمنوشی، روانگردان و رایج بین ساکنان آمازون خلق شده است. با توجه به این شباهت، محققان گمان می‌کنند که سنگ‌نگاره‌های تورومورتو نیز احتمالاً توسط کسانی ساخته شده که از گیاهان توهمزا استفاده می‌کردند.
با پایان گزارش همکارم پویان اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر که با یک مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهیم بود.